أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب رسیدیم ظاهرا به این مسئله، آخرین مسئله بحث تکبیر. تتمه ازشمان فرمود و ازا کبره ثم شک فی کونی تکبیرت الاحرام اون تکبیرت رکوع بنا علی انه للاحرام. یه تکبیری گفت و شک کرد که حالا این تکبیر، حالا اینا فیه فرضیه، بحث فرضی میخواییم بکنیم از جهت علمی، که شک میکنه که حالا این تکبیر رکوع بود که گفت که بره رکوع، یا این تکبیرت الاحرامه که حالا باید سوره حمدشو بخانه. میفرماید که بنا علی انه للاحرام، باید بنا بگذارد بر این که این تکبیرت الاحرامه و حمد سوره بخونه. وجهش چیه؟ وجهش این است که عرض کنم به خدمت شما، اینجا خب ما قاعده تجاوزی نداریم، برای اینکه هنوز در محل استاد سرپا هنوز به رکوع نرفته، هم نسبت به حمد و سوره و این چیزها شک در محل حساب میشه، پس نسبت به اینا شک در محل قاعده تجاوزی نداریم. اون وقت اینجا یه علم اجمالی داره که میداند که این تکبیر یا تکبیر الاحرامه یا تکبیر رکوعه، ولی این علم اجمالی منحل میشه به این به یک علم تفصیلی به یه شک بعد. اون علم تفصیلی اینه که وقتی این تکبیر گفت قد داره که تکبیر الاحرامشو گفته، حالا یا اینه یا قبلا گفته، پس قطع علم تفصیلی یعنی منحل میشه اون علم اجمالی. علم اجمالی متقرن به تردید که یا این یا اون، این منحل میشه به یه علم تفصیلی و اون قطع به این است که تکبیرت الاحرام علا کل حال گفت، و یه شک بدوی که نمیدانه ما بعد تکبیرت الاحرام را که قرائت است و تکبیر رکوع آیا گفته یا نگفته. یه آدم اگر این تکبیرت الاحرامش فالان گفت، اگر که این تکبیر رکوعه پس تکبیرت الاحرام قبلا گفته، پس قطع تفصیلی پیدا می کند. این باعث انحلال علم اجمالی میشه. انحلال علم اجمالی همیشه به این که یک طرفش معلوم به تفصیل بشه، یک طرف که معلوم به تفصیل شد دومی میشه مشکوک به شک بدوی، و علم اجمالی منحل میشه. یه قاعده کلی عرض کنم در ما نحنفه این هست، برای اینکه این تکبیر الان یا این تکبیرت الاحرام میشه یا قبلا تکبیرت الاحرام شو گفته، پس یه علم تفصیلی داره که تکبیرت الاحرام گفته و شک داره در قرائت حمد سوره، شک بدوی در قرائت حمد سوره و گفتن تکبیر رکوع وقتی و بعد در محل که هست قاعده تجاوز نداری. از اون طرف دیگه به اصطلاح یه طرف علم تفصیلی شد، طرف بعدیش مشکوک به شک بدوی شد، مجرای استصحاب میشه، شک داره که آیا قرائت کرد یا نه. مرجعش به اینه، اگر این تکبیر تکبیرت الاحرامشه پس حمد سوره رو نخونده، تکبیر رکوع رو هم نگفته، و شک داره که الان حمد سوره رو خونده یا نخونده و تکبیر رکوع گفته یا نگفته، استصحاب عدم میاد. استصحاب عدم جاری میشه. چرا جاری میشه؟ برای اینکه دیگه مشکوک به شک بدویه، چون علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. در علم تفصیلی خود یه کار نداریم، پس قطع داریم که تکبیرت الاحرام رو گفتیم و دیگه جایی استصحاب نیست، استصحاب عدمی بخوایم در جاری که استصحاب در مورد علم خود یه جاری نمیشه. اون صورت دومش که آیا من حمد سوره رو خوندم یا نه، تکبیر رکوع گفتم یا نه، مشکوک به شک که بند بیارم و مجرای استصحاب عدم میشه. چرا استصحاب عدم؟ چون استصحاب محکوم قاعده تجاوز، اگر قاعده تجاوزی باشه خب حکومت میکنه بر استصحاب، ولی فرض این است که اینجا چون شک در محله ما قاعده تجاوزی نداریم تا اینکه حکومت بکند بر استصحاب. و پس استصحاب جاری می شود در اینجا، چون مشکوک به شک بدوی است. اگر طرف علم اجمالی بود نمی توانه. چرا؟ چون در اطراف علم اجمالی اصل در هر دو طرف معارضه می کنه و تساقط می کنه. حالا پس چرا ما این راه را رفتیم؟ اول ثابت کردیم که علم اجمالیمون دیگه منحل شده به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. اگر منحل نشده بود می توانستیم استصحاب جاری بکنیم؟ نه، چون استصحاب در هر دو طرف معارضه میکرد و تساقط میکرد. اما چون الان علم اجمالیمون منحل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، خب علم تفصیلی خودی اقتضای جریان اصل نداره، اصل با علم جاری نمیشه. بنابراین اصل استصحاب عدم جاری میشود در اون طرف دوم بدون معارض، و معارضی هم نداره، قاعده تجاوزی هم نداریم که حکومت بکند بر این استصحاب. پس جای رجوع به استصحاب عدمه. بنابراین بنا میگذاردی تکبیرت الاحرام حمد سوره و تکبیر رکوع را میگوید. این شرح این مطلب. فصل فی القیام و هو اقساما، میفرماید قیام اقسامی داره، اما رکنون، حالا عبارت بخوانیم بعد بیم تو مطلب، اما رکنون و هو القیام حال تکبیر. بحث جدیدی ده. حالا از افعال صلات یکی نیت رو خوندیم، یکی هم تکبیرت الاحرام، و الان وارد شدیم در سومی که قیام باشه. عرض کنم به خدمت شما، البته در کتب حدیث مثل وسائل بعکس کردن، قیام را اول قرار دادن، بعد بحث نیت، بعد بحث تکبیرت الاحرام. در وسائل اینطور. خب بفرماید این قیام اقسامی داره. یک قسمش این است که قیام رکن باشه، و هو القیام و حال تکبیرت الاحرام، در حال تکبیرت الاحرام. و القیام المتصل به رکوع، قیام متصل به رکوع هم رکنه، به معنا ان یکون الرکوع عن قیام. معنای قیام متصل به رکوع این است که رکوع عن قیام باشه، یعنی اگر فراموش کرد و نشست و یادش آمد و دلا دلا بلند بشه باطله، حتما باید رکوع مسبوق به قیام و متصل به قیام باشه که صحیح باشه. این قیام که اتصال به رکوع داره و در رتبه سابقه بر رکوعه، یعنی بهش رکوع چسبیده است، اینم رکنه. فلو کبر للاحرام جالسا، حالا چند تا فرع براش، یعنی فروعی و آثاری براش بیان کرده، می فرماید اگر تکبیرت الاحرام گفت جالسا، نشسته بود، خب حالا بعدا عرض میکنم، هنوز عبارت سه دران میخواد، بعد که نوبت رسید به بحث بفرماییم، حالا داریم ترجمه میکنیم، معنا میکنیم. عبارت سه دران می فرماید فلو کبر للاحرام جالسا، تکبیر گفت از برای احرام در حال جلوس نشسته بود، تکبیرت الاحرام را گفت، او فی حال نهوض، خب بطل، یا در حال نهوض یعنی یا در حال بلند شدن، در حالی که نشسته بود میخواست بلند بشه، در حال بلند شدن تکبیرت الاحرام گفت باطل. خب این راجع به تکبیرت الاحرام، نگفتیم که قیام در حال تکبیر رکنه، حالا اینجا ثمرش اینه که اگر هم فراموش از رو فراموشی کار کرد، یعنی در حال تکبیرت الاحرام قائم نبود، این تکبیرش باطله و نمازش باطله. و کذا لو رکع، حالا این آثار بخش دومه، مال قیام متصل به رکوع، حالا در آثارش میگه، و کذا لو رکع علا عن قیامه، و همچنین اگر رکوع بکند و رکوعش مسبوق به قیام نباشد. خب به چه صورت؟ میفرماید به انقر اجالسن ثم رکع، به این که نشسته بود و نشسته قرائت کرد و بعد رکوع کرد، یعنی رکوع نشسته، او جلس بعد القراءه او فی اثناءها و رکع، یا نشست بعد از قرائت، سرپا بود برای قرائت، بعد نشست در اثناء قرائت یا بعد القرائه و رکوع کرد، یعنی رکوع نشسته به جا بود. خب، وإن هذا متقبسا إلى هيئة الركوع القيامي. میفرماید و اگر چنون و اگر چه نهوض بکند، یعنی برخیزد، متقبسا یعنی منحنی، به هیئت رکوع قیامی هم فایده نداره، این باید بلند بشه و قامت مستقیم بعد رکوع کنه. چرا؟ چون قیام متصل به رکوع رکنه. و کذا لو جلس ثم قام متقبسا من غیر ان ینتسب ثم یرکع. این عباراتش خیلی واضح نیستن تفاوتاشون. میفرماید و همچنین اگر چنان چه بنشیند، یعنی حمد سورش سرپا خون و نشست، ثم قام متقبسا، بعد از اون متقبسا برخاست، اما منحنی بود، یعنی انتصاب کامل نداشت، اما خارج از حد رکوع بود. ثم یرکع، یعنی مثلا خوب مستقیم راست نایستاد، یکم انحنا داشت و بعد رفت رکوع. اصل بازم باطله. ولو کان ذلک کلو سهوان، اگرچه همه این اشتباهاتش، این خطاهاش هم از روی سهو باشه، چرا؟ بالاخره چون که رکوعش خراب شده و رکوع هم رکنه. اخلال به شمدی باشد چه سهوی باشد، مبطل نمازه. خواهر دو، حالا بعد می دو. این صورت رکنیت. پس در این صور قیام رو دو حالت پیدا کرد، یکی قیام حال تکبیرت الاحرام و دیگری هم قیام متصل به رکوع، اینا هر دو رکن بودن. بعد می فرماید و واجبان غیر رکن. این قسم اول. قسم دوم این است که قیام واجب غیر رکنی باشد، واجب باشد اما واجب غیر رکنی، که یبطل الصلاة به ترک عمدن لا تهون. این مثل چه؟ می فرماید و هو القیام و حال القراءه و بعد الرکوع، قیام در حال قراءت، یعنی در حال خوندن حمد سوره، اگر که عمدن ترکش کرد نماز باطل، اما اگر سهوًا ترکش کرد، یادش رفت تکبیرت الاحرام چه سرپا گفت، نشست و حمد سوره رو خوند از روی فراموشی، بعد یادش آمد، بعدن که رکوع رفته بود، بعدن بلند شد و رفت رکوع و یادش آمد که حمد سورش نشسته خونده. چرا؟ چون که این باید داخل رکن بعدی شده باشه، بعدی که داخل شد در رکن بعدی یادش آمد که حمد سورش را نشسته خوند نسیانن و سهوان. خب این چطوره؟ این صحیحه نمازه. چرا؟ برای اینکه قیام در حال قرائت واجب رکنی نیست، رکنیت نداره. اگر از روی فراموشی ترک شد تا انسان داخل شد در رکن بعد و یادش آمد، چیکار باید بکنه؟ اگر قبل از دخول در رکن یادش آمد باید عاده کنه، اما اگر بعد از دخول در رکن یادش آمد دیگه ساقطه. پس این چرا؟ به خاطر اینکه واجب رکنی نیست، رکنیت نداره. خب اینم یک قسم. قسم سوم میفرماید و مستحب مون. یک قسم این است که قیام مستحب باشه. یکی دیگه هم قیام بعد از رکوع، بعدی که رکوع انجام داد برای سمع الله باید بلند بشه، حالا چه سمع الله بگه چه نگه، اون سمع الله مستحب، تکبیرش هم مستحب، اما خود قیامش واجبه. اما چه وجوبی؟ وجوب غیر رکنی، اگر از فراموش کرد و ترک کرد تا وارد شد در رکن بعد ساقطه و نماز صحیحه. و مستحبون و هو القیام و حال القنوت و حال تکبیر الرکوع. می فرماید یه نوعش همین است، قیام مستحب باشه و اون قیامی که مقدمه قنوته، که خود قنوت مستحب، بعد از آنی که انسان در رکعت دوم حمد سوره را خوند مستحب است باز هم تو سرپا بماند که قنوت به جا بیاد. حالا اگر از این مستحب صرف نظر بکنه، نخواد قنوت به جا بیاره، خودی بلا فاصله بعد حمد سوره میره رکوع، قیامش را هم دیگه رعایت نمی کنه، یعنی به اون مقدار خوندن قنوت نه لازم نیست. پس بنابراین این مقدار از قیامی که ظرف به جا آوردن قنوته، این مستحبه، ترك شرم شهر با ترک قنوت اشکالی نداره.
قنوت در حال غیر قیام
نه 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 همین که دارم. و مستحب و هو القیام حال القنوت و حال تکبیر رو نه معناش هم نکرد و حال تکبیر رکوع و در حال تکبیر رکوع باز مستحبه، برای اینکه یک کسی هم اگر که میخواد تکبیر بگه خب میمونه، هم تکبیرش مستحبه هم قیامش مستحبه که تکبیر بگه، اما نمیخواد تکبیر بگه و بعد حمد سوره بلافاصله میره رکوع، مستحبی را ترک کرده که قیام حال تکبیر باشه، هم خود تکبیر مستحب بوده ترک شده هم قیامه اشکالی هم نداره. این هم یک قسم. قسم آخری این است که وقت یکون مباحا و هو القیام بعد القراءه او التسبیح او القنوت او فی اثنائها مقدارا من غیر ان یشتغل بشیء. می فرماید خب ما یک قیام مباحی هم داریم و اون این است که این مثلا فرض کنید که در رکعت اول حمد سودش خونده تکبیرش هم گفته همسه یک قدیه بمانه، یعنی نماز باطل میشه؟ نه نماز باطل نمیشه، این ماندنش نمازی که باطل نمی کنه بدون شهاد بچیست بس دلش مخواد ایچانی بمان نمازم باطل نمیشه اگه زیاد نباشه، اگر به قدری زیاد باشه که موالات به هم بخوره نه اون مورد بحثمون نیست، یه کمی بمانه ترش فرمید به قدری که موالات به هم نخوره چیزی هم نمیخونه کاری هم نداره بیکار و بدتال ایستاده اشکالی نداری مباح مستحب هم نیست. عرض شود به خدمت شما و ذالک فی غیر المتصل بالرکوع و غیر طویل الماحی للسوره. می فرماید متصل به رکوع نباید ورزش بکنیم چون متصل به رکوع خب واجبه وجوب رکنی داره و غیر طویل الماحی للسوره، این مقدار ایستادن ساکت و بیکار نباید اونقدر طویل باشه که صورت نماز را به هم بزنه، عرفه یعنی موالات را به هم بزنه که ما تعبیر کردیم به موالات، مخل به موالات اگر باشه خب نماز باطل میشه، اون هم نباشه، قیام متصل به رکوع هم نباشه. پس کجا باید فرضش بکنیم؟ بین حمد و سوره، حمد خونده حالا یه قدری ساکت میمانه سوره رو هم نمیخونه، یه بعدش سوره رو یه مقداری ساکت میمانه، این قیام در این حال چه حکمی داره؟ مباحه، نه مستحبه نه واجبه. بله نه مباح این قیام، اما نه اینکه که بناش اینه که بتونه بشینه، مباح یعنی حکم استحبابی نداره، یعنی بخواد انجامش بده جایزه. آره جایزه در مقابل ترکش، ترکش که قیام نکنه فعل بعدی رو انجام بده نه اینکه بشینه. ببینید نه بله جایزه ترکش یجوز و فعله و یجوز ترکه، اما در صورتی که ترکش بکنه یعنی بشینه نه، ترکش بکنه که چی؟ که قیام حال خوندن سوره را انجام بده دیگه، از این قیام زیادی صرف نظر کنه. پس یجوز فعلو و یجوز ترکو، یجوز فعلو که مثلا یعنیم دقیقه همینطور به معنی ساکه بین حمد سوره و چیزی، و یجوز ترکو که این دقیقه را انجام نده و سوره رو بخونه که قیامش بشه قیام حال خوندن سوره. پس این به این معنا که میگیم مباحه یعنی به این معنا. عرض شود به خدمت با ساعت شما، پس این هم راجع به این مسئله، این اقسام چند قسم پیدا کردیم؟ واجب رکنی، حالا حسابشون بکنیم ببین، واجب رکنی، واجب غیر رکنی، مستحب و مباح و مبتل، حالا و اون قیامی که این قد بمانه تا ماحیل سلام باشه، حالا دیگه نکن سید اما خو این هم هست، این قد ادامهش بده ای قیام را بیکار تا صورت نماز به هم بخوره و موالات از بین بره، خواهی باز ابطال صلاته که در صورت که ابطال صلات واجب را ما حرام بدانیم عمل حرام میشه، چرا؟ چون که ابطال صلات واجب مشهور این است که حرام، پس این حرام میشه. نه حالا خواهی هم قیام جزء صلات تا مبطله دیگه، پس یک قسمه این است که قیام حرام باشه. عرض کنم به خدمت شما، خب این مطالبی که برخم سید فرمود با شرحشون و توزیع هجوم. و اما برگردیم به اصل مطلب. اینجا مرحوم سید که از اول وارد شده و هو اقسامون اما رکنون و اما کذا و کذا، از اول خوب بود اینه بفرماید که ما در این موارد، حالا الان توضیح میدم خدمتون که چیه جریان. خود قیام به ما هو هو یه وجوب ذاتی داره در اول نماز عند تکبیرة الاحرام و قراءت، قراءت حمد و سوره و همچنین قیام بعد الرکوع. اینا یه وجوب ذاتی دار، خودشون فی نفسه واجبه. مخواد اسمش بذارید وجوب نفسی، فی نفس قیام واجب، برای اینکه امر بهش تعلق پیدا کرده. عرض می شود اذا قویه فل یقوم لا صلاة من لمن لم یقم صلبه. و ما خیلی عوامر داریم که امر داریم به خود قیام. دیگه هم قرینه ای نیامده که مثلا این قیام به خاطر دخالتش، دخلش در مثلا تکبیر یا در قرائت یا در چه یا در چه که جنبه مثلا غیریتی پیدا بکنه، نه، قرینه هم نداریم. امر داریم به خود قیام در روایات متعدده، هم در باب یک، در باب اول، در اون شرح آیه تفسیر آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در تفسیرش داره یذکرون الله قیاما الصحیح یصلی قائما. آدمی که صحیح المزاجه قائما باید نماز رو بخونه، و المریض یصلی جالسا که همون قعودن باشه، و کسی که از مریض هم حالش بدتره اون یصلی علا جنوبه، خوابیده سر پهلو، علا جنوبه یعنی رو پهلوشون. این جنوب جمع جنبه، جنبه معنی پهلوه. الذین یذکرون الله، این یذکرون الله که نایت هم از نماز، یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبه. در تفسیرش آمده است که وظیفه صحیح این است که یصلی قائما، امر دیگه یصلی، هرچند به صورت فعل مضارعه، ولی خود نظر شریفتون هست که ما اخبار به داعی الانشاء داریم. گاهی امر به صورت عرض شود خبری میاد، مثل یصلی یا یعید یا یقتصل یا یتوزع، فعل مضارعه، اما طلب ازش استفاده میشه. این چه طلبی است؟ طلب وجوبیه، ظهور داره در وجوب و ظهور هم داره در نفسیت. پس ما معتقدیم که خود قیام فی نفسه از واجبات صلات. حالا یه جاهایی قرینه داریم، دلیل داریم که مستحب، مثل قیام برای قنوت، از بحث خارج. اما قیام بعد الرکوع واجبه، قیام حین تکبیرة الاحرام و قرائت هم خودش واجبه فی نفسه، پس وجوب نفسی دار. خب اون وقت یه وجوب غیر، چرا خود چون نه فی صلاته، خب اگر که هم فی صلاته، همه اینا در صلات، خب یک جب هم فی صلاته، یک که هم فی صلاته، خب این منافات با جزئیات نداره، چون وجوب استقلالی خب نداره. همین وجوب این ها که بلو نفسی باشه، یعنی غیری نباشه، به عنوان شرطیت تکبیر نباشه، اما ضمنیه، جزئی از اجزای صلات، مثل اگر که هم فی صلاته، یا یک جب فی صلاته، یا تشهد فی صلاته، اون منافات نداره، چون که وجوبش وقتی غیری نبود، اما خود جزئی از اجزای صلاته. نه 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 اینطور نیست، ما هم میخوام بگیم که اینطور نیست، برای اینکه خلاف زد، برای اینکه ای اذا قوی فلیقم یا لا صلاة لمن لم یقم صلبه، این قرینه غیریت نداره. خب اصل وقتی قرینه غیریت نبود، ظهور اولی چیه؟ حالا عرضم همینه، ظهور اولی امر اگر قرینه غیریت نداشتیه الامرو ظاهران تو نفسیه. و چه ما نیداره مقایل بشیم؟ نه مثل رکوع، نه ببینید، مثل رکوع و سجود، همینطور که رکوع و سجود واجبن در صلات، قیام هم واجبه در صلات، یعنی انسان سه حالت. نه چرا، مثل جلوس، مثل خود جلوس، مثل سجده، مثل رکوع، قیام هم یه حالتیه مثل اونا و واجبه در صلات و شرطیت هم داره. حالا اجازه بدید بعدش هم میگم، یعنی علاوه و از این عوامر نبسرا میفهمیم نفسیت چه، که اینجا معنی نفسیت منافاتی با ضمنیت نداره، چون که بالاخره جزئی از اجزای صلات. اما مقصودمون این است که فقط شرط از برای صحت تکبیرة الاحرام، گاهی از اوقات میگیم قیام فقط شرط صحت تكبيرة الإحرام إن شاء الله شما همینو میفرمایید رشد صحت قرائت، یعنی اگر نبود خودش به اصطلاح وجوبی فی نفسه نداره، اگر نبود تکبیرة الإحرام باطله. یعنی شرط صحت تکبیرة الإحرام اینه که فی حال القیام باشه، شرط صحت قرائت برای آدم صحیح این است که فی حال قیام باشه. پس خود قیام اصلا مطلوبیت ذاتیه نداره. شما اینطور میخواهید بفرمایید، حالا ما میخواهیم بگوییم که خلاف ظاهر ادله است، شرطیت را هم قبول داریم، مثل نماز ظهر که هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری داره. وجوب غیریش اینه که مقدمه نماز عصره، ولی اینکه کسی عمدن نماز ظهرش نخون نماز عصرش خون، نماز عصرش باطله، مشروطه به اینکه قبل ظهر را خونده باشه. فلا مانع من ان یکون شیئا واجبا هم به وجوب نفسی هم به وجوب غیری و شرطی، کما اینکه لا مانع من ان یکون مستحبا نفسیا و واجبا غیریا. مثل چه؟ مثل طهارت. طهارت مثلا غسل، وضوء هم استحباب نفسی دارن در این حال وجوب شرطی هم دارن. اینجا ما عوامری داریم که هیچ قرینه غیریت در آنها نیست، اذا قوی فلیقم، الصحیح یصلی جالسا و غیر ذلک، عباراتی که در روایات آمدن قرینه غیریت هم ندارن، ظهور اولی هم در امر این است که برای نفسیت باشه. پس میخواهیم بگوییم نلتزم به ان القیام به ما هو هو واجب، وجوبه به وجوبی که مثل رکوع چطور واجبه، سجود چطور واجبه، قیام هم یه همچه وجوبی ده تو نفسه، تشهد واجبه در صلات چطوری مقدمه چیزیه، نه. پس قیام هم فی نفسه به حسب ظواهر ادله یه همچه وجوبی داره، منتها علاوه بر این شرط صحت تکبیرة الاحرام هم هست. یعنی چه؟ یعنی اگر چرانچه این قیام نبود واجبی را ترک کرده، اما این وجوب فی نفسش رکنی نیست. اینه بگیم این وجوب فی نفسش، وجوب نفسیش که مثل هم وجوب زمینی خودش باشه از بابت خودش رکنیت نداره، ولذا اونجایی که رکن می شود از بابت شرطیتش در رکن می خواهیم بگوییم رکن بالعرض می شود، یعنی از بابت شرطیتش برای تکبیرة الاحرام. پس در حقیقت تکبیرة الاحرامه که رکنه، نه اینم شرط صحت تکبیرة الاحرامه و تکبیرم رکنه. پس از بابت این که اگر نبود تکبیرة الاحرام باطله و الا قیام خودش این نفسه رکنیتی نداشه، رکنیت عرضیه پیدا میکنه. یا میخواید بگوید رکنیت غیریه، از چه جه؟ اون وقت که میگیم رکنه از چه جهت میگیم رکنه؟ از جهت اینکه ترک قیام کرده؟ نه، از جهت اینکه تکبیرة الاحرامش باطل شده و تکبیرة الاحرام رکنه. خب رکنه و این باطل شده. چه دلیلی داریم؟ دلیلش موثقه عماره. موثقه عمار اگر این به صورت چیز نبود، اگر که موثقه عمار نبود رجوع میکردیم به عموم حدیث لاتعار، یعنی کسی در حال سهو و نسیان یادش نبود نشسته تکبیرة الاحرام گفت، خب مشمول حدیث رو تکبیرش که گفته، حالا نشسته بود شرط وقت رجوع میکنیم به حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد میگه صحیح، ولی نمیتونیم رجوع بکنیم به حدیث لاتعاد. چرا؟ برای اینکه موثقه عمار را داریم. موثقه عمار تصریح کرده که ان وجبت علیه الصلاة من قیامن، کسی که واجب است برش صلاة قائمن، فنسیه، فراموش کرد، حتی افتتح الصلاة و هو قاعد، در حال فراموشی نماز را اصلا تکبیر را گفت در حالتی که قاعد بود، فعليه ان يقطع صلاته و ان نمازش ببره و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قاعد، نمازش قطع کنه و بلند شه و قیاما تکبیرة الاحرام. و حالا اون که در حال نسیان بوده، پس این تخصیص میزنه حدیث لا تعاد را و ثابت می کند که قیام شرط رکنیست برای تکبیر. خود تکبیرة الاحرام رکنه، قیام هم برای شرط رکنیه، شرطیتش شرط رکنیست. پس با توجه به موثقه عمار منظور این است که این قیام خودش یه فی نفسه یه وجوبی داره به ذات که اون وجوب رکنیت نداره، اما یه شرطیتی داره برای تکبیرة الاحرام که اگر نبود تکبیرش باطل میشه، که اون شرطیت رکنیت داره. ولی آزا وقتی میگیم رکنیت، مرجعش به همون رکنیت تکبیرة الاحرام، رکنیت قیام در اون حال رکنیت بالعرضه،
نه بالذات، بالذات خود قیام رک نیست، از باب اینکه شرط در تکبیر و تکبیرش باطل میشه و از جهت اینکه تکبیرت الاکراه احرام رکنه، صفت رکنیت به او چیز میشه و الا رکنیت ذاتیه نداره. نه ده حالا یکی یکی حالا یه اولی عجله نفهم. در رابطه با قیام متصل به رکوع اینجا میشه در تکبیرت الاحرام، خب گفتیم دلیل شرعی داره، ولذا شرطیتش هم شرط شرعی بود. اما در قیام متصل به رکوع شرطیت چه شرطیتیه؟ شرطیت عقلیه است، از باب صدق لغوی دیگه دلیل به صلاح شرعی هم نداریم، از باب اینکه میفرمایند رکوع یعنی مطلق خم شدن نیست، خم شدن مسبوق به قیام. رکعه یعنی یک کسی سرپا بود و خم شد از حالت ایستادگی. پس اگر چنین چه دلا دلا از نشسته بلند شد صدق رکوع نمی کنه. گفتم رکعه یرکعو به معنی اینکه یکی از یک کسی ایستاده باشه و از حالت انتصاب خم بشه، اون وقت میگن رکعه و رکوع، و الا مطلق الانحناء را رکوع نمی گوید. اینا نه خود دیگه حالا عرض کنم خدمت شما. پس این که این مبنا رو محقق خوی قبول داره، خیلی از آقایون هم فرمودن، بعضی از آقایون هم مناقشه کردن قبول نکردن، ولی مشهور هست این معنا. اگر این را گفتیم که حالا مبنای مرحوم سید و مبنای آقای خوی به بسیاری از اعلام بر همینه و در نظر ما هم بعید نیست، چون رکعه یعنی دلا شدن از حالت ایستادگی. هر شود به خدمت شما اگر این را گفتیم، پس او وقت باز رکنیت قیام چه رکنیتیه؟ این متصل به رکوع باز رکنیت عرضیت، از بابت این که چون رکوع رکنه و اگر این نبود رکوعش باطل کرده، تجربه کردی موجب بطلان رکوع میشه و رکوع که رکنه پس این به متقدم به قیام هست، پس این قیام چه میشه؟ رکنیتی پیدا میکند بالعرض، یعنی به خاطر اینکه تفویتش موجب تفویت رکوعه و الا خودش موضوعیت رکنی نداره. پس بنابراین گفتیم قیام از اول نماز تا حد رکوع وجوب ذاتی داره که وجوب ذاتیش فی نفس رکنیت نداره، اما رکنیت بالعرضی گیرش میاد از باب تکبیرت الاحرام و از باب دخالتش در رکوع. این بحث امروزمون تا یک کمی هم طول کشید متاسفانه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.